بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. اساسا در ماه مبارک، در ماه محرم الحرام، باید حرفای بسیار عمیقی زده بشه و قابل تأمل که مستمع به فکر فرو بره و بیاندیشه، چه بسا اون یه سال قبل محرم خودشم جبران کنی. چون هیئت ابا عبدالله اینو به انسان میده که شما این ظرفیت رو به عزاداراش میده که عزادارها خیلی سریعتر به اون حرفای عمیق و اون معارف با ارزشی که تو دین ما هست برسن. از این جهت عرض میکنم که پیامبر فرمودن که هر کس با اولاد من، با اهل بیت من نشست و برخاست کنه، خدا بهش حکمت میده، دریچه‌های حکمت رو به روش باز میکنه. این اومدنا، این تأکید به عزاداریا، این گریه ها، این سیاه پوشیدنا و بلخص تأکید به روزه هفتگی، حقا آدم رو به اون سمت معارف عمیق میبره و موانع رو بر میداره. لذا باید حرفای عمیقی زد، باید موضوع دهه اول بلخص یه موضوع خاص و ویژه‌ای باشه. اینو برای چی عرض میکنم؟ برای اینکه اینجا دیگه کلاس درس به اون معنایی که حضور غیاب بشه، یه امتحانی قرار گرفته بشه، یا اجباری از سمت خانواده ها باشه که آقا برو هیئت، برو کلاس درس، یه امتحان نهایی الفرض مثلا برات بذارن، این خبران نیست دیگه. خودت با پای خودت میای، حضور غیاب نمیشه. حضور غیاب دست خود عزادارای ابا عبدالله که اگر کسی نیومد بقیه عزادارا پرسجو میکنن فلانی کجاست. متاسفانه آموزش پرورش ما به سمتی نمیره که بچهای ما رو شکوفا کنه و بتونه معارف عمیق رو بهش یاد بده. از این جهت عرض میکنم که امتحان سر راش گذاشته، حضور غیاب گذاشته، بحث نمره رو آورده. اینا الان تو غربم روانشناسا دارن کم کم اینا رو هضم میکنن. یا مثلا جدا کردن کلاس دخترها از پسرها تو غرب، یک از اون مهمترین دانشگاهایی که دارن، اینا رو رعایت میکنن. کلاس دخترها از پسرها جداست. چون به اینجا رسیدن که اگر مخلوط باشه درصد یادگیری درس میاد پایین، چون ذهنا مشوش میشه و به اون درس مستقیما نمیپردازن. اومدن جدا کردن تو اون دانشگاه مطرحش مخصوص. بعد امتحانا رو فاصله شو خیلی دورتر کردن، حضور غیاب رو به دست خود دانش آموزا میدن که از حال هم با خبر باشن، بعد خودشون پیگیری کنن. شاگرد ضعیف نداریم، چون همه یه تیم تشکیلاتیه، یه تیم گروهی دارن کار میکنن. معلم میاد درسشو میده، بچه ها موظفن که به هم یاد بدن، از حال هم، از درس هم با خبر باشن. و جالبه به اینجا هم رسیدن که دنبال شکوفای استعدادها نباشن. از این نظر برنامهشون اینه، ببینید چقدر آموزش برای شما عقبه، اصلا مال قبل طاغوت، انقلابی درنش رخ نداده. میگن هر چی آگاهی داره ولی آگاهیش کم باشه، بعد ما یه کاری کنیم از اون نیمچه آگاهی هم داره بهترین استفاده رو کنه. همون آگاهی که داره شکوفا بشه خودش باعث میشه آدم موفقی باشه. بعد جالبتر اینه که اومدن تحقیق کردن روانشناسا، به این نتیجه رسیدن که باید لذتایی که دوست دارن رو با تأخیر بخورن. همیشه که ما داریم الان تو این دهه داریم میگیم دیگه، آقا دنبال حداقلا نباش، دنبال حداقل باشی به حد اکثرا نمیرسی، بعد شاید هم دنبال حداقلا باشی به اون حداقل هم نرسی. روی پیرن مدرسه شون زدن اون چیزی که دوست داری رو 10 دقیقه با تأخیر بخور، اون شیرینجاتی که دوست داری رو با تأخیر بخور. بعد برنامه مدرسه رو اینطوری اومدن چیدن. ولی یه تیم روانشناسی خیلی جالبه، اومده امتحان کرده که یه عده دانش آموز رو برده توی اتاق، بعد شیرینی جلوشون گذاشتن، خوش اتاق رفتن بیرون، فیلم برداری داره میشه و اونا دارن اتاق کنترل نگاه میکنن، به اینا هم گفتن که اگر به این شیرینی دست نزنی به دو تا شیرینی میدیم، سه تا میدیم، چهار تا میدیم، اینو یه ربع دست نزن، بیشترشو بهت میدیم. بعد بررسی کردن اون کسایی که حالا اون کسایی که داشتن نگاه میکردن به شیرینی، بعد حواس خودشون مثلا پرت کردن اینور اونور نگاه کردن، دوباره نظرشون افتاده به شیرینیه، یه چند ثانیه مقاومت، یه دقیقه دو دقیقه دوباره نگاه کرده به شیرینی، بعد چند دقیقه خورده، بعضی تو چند ثانیه خوردن، گفته همین نقده رو بچسب، کوتا بهشت، همین که هست رو بچسب. بعد جالبه تعداد محدودی از این دانش آموزا شیرینی رو اونایی که نگاه نکردن موفق شدن که 15 دقیقه که گذشت نخورن. اونا که توجهشون رو پرت کردن از شیرینی و به شیرینی نگاه نکردن، اونا موفق شدن و نخوردن و یه جعبه شیرینی بهشون هدیه دادن، اونا رو خوردن. بعد این روانشناسی، تیم روانشناسی که داشت این کار انجام میداد، مسئولش میگفت ما 15 سال بعد، 20 سال بعد این دانش آموزا رو شناسایی کردیم، ول نکردیم، رفتیم دیدیم اون کسایی که شیرینی رو نگاه نکردن و توجه نکردن، 15 دقیقه به شیرینی دست نزدن، اینا تو دانشگاه، بیرون دانشگاه آدمای موفق تری هن. بعد این اومدن قانون کردن، گفتن ما برای چی دنبال شکوفایی استعدادها باشیم؟ ما بیایم صبر رو که گفتیم اراده باید باشه، اراده اینا رو قوی کنیم تا آدم صبوری بشن. این آدم ها که صاب ارادن و صبر میکنن آدم های موفق تری هن. بعد ما اومدیم دانش آموز 7 ساله رو بردیم پشت نیمکت نشوندیم، یه نگاه بهش داریم، پروفسور فلانی نشسته پشت میز، 12 سال پشت میز میذاریم بشینه، هی تو مخش آگاهی میدیم، آگاهی میدیم، آگاهی میدیم، دیگه نمیگیم از اون آگاهی که داره چی کار کنیم به بهترین شکل استفاده کنه، یا از طرفی بهش اراده رو یاد بدیم که مقاومتر بشه. چرا باید سن رابطه دوست پسر دوست دختری بیاد پایین؟ چرا باید اینطوری باشه؟ اراده ای اصلا بهش ما یاد ندادیم، تمرین نکرده. کی گفته بعد اینو ببری پشت نیمکت بشینه درس بخونه؟ تو فضای باز ببر، بین دو تا علاقه بهش بگو انتخاب کن، یکی رو باید انتخاب کنی، جفتشو دوست داری، انسان انتخابگری هستی، باید یکی رو انتخاب کنی، بذار اون زجر رو بکشه که اون یکی رو از دست میده، تمرین کنه، صبر رو تمرین کنه، ارادهشو باید قوی کرد. میتونه مثلا الان بچه ما اینطوری هستن، همچین قدرتی دارن، جفتش هم میخوان بخورن. آقا نه، تو ببین از بین دوتا این خوبی یکی رو میتونی انتخاب کنی، بعد اینو تمرین کنی، دوتا شیرینی بذاری جلوش، بهش بگی یکی رو انتخاب کن، میگه من اونم میخوام، دوباره شیرینی دیگه بذاری پیش اون شیرینی، دوباره انتخاب کنه، یاد بگیره بین دوتا علاقه خوب یکی رو میتونه انتخاب کنه، اون یکی که انتخاب نمیکنه بهش میگن رنج. رنج، رنج تو دنیا یعنی این، یعنی تو این دنیا اومدی به خیلی چیزا نمیتونی برسی، به خیلی از چیزا نمیتونی برسی. بعد جالب امیرالمومنین در خطبه از نهج البلاغه میفرماید خدا اگر نعمتی بهت بده در ازاش چی میگیره؟ این بازی که خدا باهات میکنه. امتحان رو گذاشتیم، طرف برای امتحان درس میخونه، حضور غیاب گذاشتیم، برای حضور غیاب میاد سر کلاس، شما بگودی هر چی که بگی، قانونای اضافی رو گذاشتیم، کارت ساعت زنی گوشیم تو ادارات، گفتیم مثلا به اون کارمنده گفتیم تو اصلا آدم نیستی، هر چی این ساعت زنی بگه، هر چی این کارت ساعت زنی آخر ما بگه، میگه اصلا تو رو من قبول ندارم، هر چی این دستگاه ساعت زنی بگه. همین چی تو غربه ما آوردیم داریم اینجا اجرا میکنیم متاسفانه. نظمی که تو اتوبان‌های اروپا هست به خاطر چیه؟ به خاطر جریمه سنگینه. تا کی میتونیم ملتی رو با جریمه سنگین منظم کنی؟ یه جا میرزه بیرون دیگه، یه جا میرزه بیرون، اونم داری میبینی دیگه، رو به افول آمریکا داری. اصلا دیگه افولم گذشت، رو به سقوطه. جامعه‌ای که دنبال لذت‌های حداقلی باشه و برای لذت‌های حداکثری صبر و اراده نداشته باشه، این عامل سقوط اون جامعه میشه. با جریمه سنگین دارن منظم میکنن، جریمه سنگین ها. بعد افسرهای راهنمایی و رانندگی کشورهای اروپایی مسلحن و حکم تیر دارن، تو جرأت میکنی میگی خلاف کنی. طبعشون هم که سرد کردن، میگن غالب طبع اروپایی ها بلغمه، طبع غالب ژاپنیا سودا، اینا رو منظم بردن به سردی، طبع سرد راحت میشه مدیریت کرد، چون اونا که طبع سرد دارن آدمای منظمی هن، به درد کار اداری میخورن، مثل آدم، مثل بگو آدم و هنی منظم برن بیان. بعد جالبه جریمه سنگین آوردن تو ایران، یه سال بعد نه اینکه تخلف کمتر نشد بلکه بیشتر هم شد، چون قالب طب مردم ایران صفراه. خود راهنمایی یه سال بعد اومد گفت آقا ما جریمه رو سنگین کردیم، تخلف نیومده پایین، تخلفات چه واسه بیشتر هم شده، تأثیر نذاشت. تب و سرد میکنن، جریمه سنگین میارن، آدم منظم میشی برده اونا، میشی عبد اونا. کسایی که دنبال لذت حداقلین محکوم به بردگی طاغوتن. این داستان خلقت. مدارس ما نباید به اون سمت برن، اداره جات ما نباید به اون سمت برن. بعد این اومده اینا تو ژاپن هستن، روانشناسا توی شرکتی مطرح کردن، خیلی جالبه. الان شما یه کارمند میخواد مرخصی برای فردا بگیره، میره میگه آقا من فردا میخوام نیام، احتمال داره بهش مرخصی بده یا نده؟ بالا دستیش. اگه نده، آقا این بالاخره بهش بر میخوره یا نمیخوره؟ کینهی به دل میگیره یا نه؟ نگاه کن منم یه سری کارم گیر بود، این اصلا مرخصی نداد، میاد از کارش میزنه، راندومان کاریش میاد پایین، کیفیت کاریش میاد پایین به خاطر اون چی که مرخصی که نداده. تو ژاپن اومدن تو اون شرکت گفتن به نیروهاشون، دیدن مرخصی زیاد دارن میگیرن میرن، کیفیت کارخونه اومده پایین از لحاظ کاری. گفته آقا هر کی میخواد مرخصی بگیره پر کن اطلاع بده بره. دیدن 70% از مرخصی ها لغو شده، 70% مرخصی ها لغو شده، اون 30% هم طرف مرخصی گرفته رفته کارش صبح انجام داده، 10-11 برگشته سر کار. خب این تقوا 1400 سال پیش، این همه سفارش به تقوا شده، یعنی همین دیگه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. کی مقامش بالاتره؟ کسی که تقواش بیشتره، تقوا رو رعایت کنه. بعد ما به طلبه گفتیم آقای طلبه یه بار به مردم تقوا رو بگو، درسته که خودمون با طلبه با تقوا برخورد نمی کنیم، براش نمره گذاشتیم، براش حضور غیاب گذاشتیم، براش یه شهریه میخوایم بدیم، باید بره انگوش بزنه، کارت بکشه، امضا کنه. کو تقوا؟ تو چه حرفی الان ما به دنیا داریم؟ الان حرف جمهوری اسلامی ایران، این انقلابی که ما الان دربارش 3-4 روز داریم حرف میزنیم، داد میزنیم، انقلاب امام اینو گفت، آقا اینو فرمود، چیه این حرفمون برای دنیا چیه؟ قبلا 40 نفر بودن به اینا، به اون پاسدارای عزیز ما برگه میدادن، نیرو انسانی میگفت آقا آخر ما خودت حضور غیاب کن بیار. بعد سپاه پاسداران دید 2-3 نفر میپیچونن، ولی 37 نفر دارن درست با تقوا، با خودکنترلی دارن درست انجام میدن. بعد گفت ما چیکار کنیم اون 3 نفر رو مدیریت کنیم اینا ما رو دور نزنن؟ کارت ساعت زنی میذاریم. خب تو کارت ساعت زنی گذاشتی، چرا 37 نفر رو ندیدی؟ چرا 37 نفر رو آدم حساب نکردی؟ خراب کردن رفت. کسی با حضور غیاب میاد سر کلاس برای نمره میاد، درصد یادگیری میاد پایین. اینو دیگه کلا روانشناسای غربی دارن میگن دیگه، ما میگن دین ما نمیگه اینا رو. دارن برای چی میگن؟ کنار این قانونهای اضافی و عدم اراده و عدم صبری که ما بچه‌ها یاد نمیدیم متاسفانه، کنار اینها امام حسین یه خیمه‌ای بلند کرده، یه عاشورای رقم زده، میگه آقا هیئت عزاداری مختارن، درش باز باشه، گدا هم بیاد، فقیر هم بیاد، پولدار هم بیاد، حضور غیاب نداره، امتحان هم نداره، همه بیان. یه 40 رو به پا کرده، همه بیان. مادره بچه میگه برو تو نون بخر، بچه نمیره. آموزش پرورش طوری تربیت کرده بچه نمیره، شرطی بار آورده. یه توش نمره‌ای نیست، توش کارنامه‌ای نیست، پس نمیرم. تجربه میشه این حرف پدر مادر گوش نمی‌کنن دیگه. بعد ما رو منبر میریم میگیم بل والدین احسانا. اون قانونای اضافی که تو آموزش پرورش گذاشتی باعث شده بچه حرف پدر مادر گوش نکنه. چون بچه یاد گرفته بر مبنای نمره، امتحان، اینا کاری رو انجام بده، یه جایزه هم تهش بذاری. اما امام حسین یه کاری کرده، همین بچه‌ای که دو تا نون برای خانواده‌اش نمیخره بلند میشه میره یه کشور دیگه به نام عراق، با اون وضعیت که رفتید دارید میبینید، بعد 80 کیلومتر پیاده از نجف تا کربلا میره. این عادت کرده بوده رو دوشک خودش بخوابه، رو متکای خودش سرشو بذاره، میره تو موکبا یه متکا برمیداره، رو هر متکایشو سرشو میذاره. اصلا یه جور دیگه امام حسین داره تربیت میکنه، بر مبنای ولایت، بر مبنای محبت، حل دین الا الحب، بر مبنای عشق. سیستم آموزش پرورشی ما بیا سیستم 40 رو پیاده کنه، سیستم دستگاه ابو عبدالله رو پیاده کنه، خب وقتی اینجا جواب گرفتیم خیلی برکت داره، خیلی. طرفی که اینور لباسش عرق میکرد، سریع عوض میکرد، ننه بشور و فلان و زیر بغلش حالا میسوخت و فلان، سریع دوتا کرم و فلان و این چیزی که جدید اومده و اینا میزنن و کار ندارم من، اونجا میره تو اربعین برفک میزنه زیر بغلش، بعد به عشق امام حسین میره دیگه. آقا نه نمره ای هست، نه حضور غیابی هست، نه کارت ساعت‌زنی هست. خب چی میشه؟ این اینطوری میره مدرسه، تو به زور میکشونیش با تشویق، تنبیه فوری تو اینا رو میکشونی نه چی بهش یاد بده. خب چرا این سبک رو استفاده نمی کنیم؟ چرا از دستگاه ابو عبدالله کم میبریم؟ میگفتم بی نظم، الان نظم رو ببینید دیگه، ماشاءالله. این حرف آقا یعنی چی؟ تک و تنها نشسته روزه خوب میاد، روزه میخونه میره، منبری میاد منبرش رو اجرا میکنه میره. دین اینا عقلانیت، صبر، اراده، مقاومت، قدرت، آزادی. خیلی هاتون دیگه حوزه خیلی چیه به شما میگه گوش نمی کنید. تو همین هیئت خودجوش پرچم میزنیم، هیئت ها رو شام میدید، اصلا خیلی جواب داریم ما اینجا میگیریم. هرچی تربیت شدیم زیر همین پرچم بوده. نمیدونم تو بقیه جا چرا از این سیستم استفاده نمی کنیم. من میترسم اروپایی ها کم کم روزه ابو عبدالله رو بگیرن. اونا به این نقطه رسیدن و امام خمینی رحمت الله علیه فرمود اگر آمریکا میدانست روزه ابو عبدالله لحاظ سیاسی چه نقش آفرینی ایجاد میکند، خودشان روزه ابو عبدالله میگرفت. اره این خیریه ها مال کجاست؟ مال هیئت ها. این مواسط مال کجاست؟ مال هیئت ها. نظم مال کجاست؟ مال هیئت ها. ادب کجاست؟ تو دستگاه ابو عبدالله. تواضع کجاست؟ تو دستگاه ابو عبدالله. شما هم میخوای یکی رو دیندار کنی، بهترین راه برای دینداری اون فرد کجاست؟ دستگاه ابو عبدالله. طرف گفت بنیانگذار حوزه علمیه، گفت این تنها مستحبی است که دلش هزاران واجب میروید. واجب میروید. شما این عزاداری ابو عبدالله مستحب نیستا، طبق آیات قرآن عزاداری ابو عبدالله امر واجبیه، تعظیم شعائر الله امر واجبیه که تو قرآن اومده، بحث مودت امر واجبیه که تو قرآن اومده، و عزاداری حداقل ترین تعظیم شعائر الله است. عزاداری کردن برای ارباب از اون حداقل های مودته و دلایلی که آوردن یه امر واجبی عزاداری، مستحب ندونیم. از تو همین عزاداری هاست که جبهه مقاومت شکل گرفت، جلوی استکبار ایستاد. دست کم نگیرید عزاداری رو. این سیستم و این برنامه و عشق و این صفا و این محبت و این ارادت و از این دستگاه باید ما به بقیه جاهامونم اداره و نمیدونم شرکت و خونه و همه جا این سبک رو ببریم، این مدل رو ببریم. وقتی این مدل جواب داده و جواب گرفتیم باید چیکار کنیم؟ استفاده کنیم دیگه. اینا رو برای این مقدمه برای چی گفتم؟ برای اینکه مهمترین حرفا رو بعد تو این جلسه زد. طرف خودش اومده، اومدنی یه نفر رو آورده به این روزه ارباب، از پول خودش میذاره، شام میده، خرج میده، نذر داره. بعد همین لباسی که مشکی که ما داریم میپوشیم، شما میری مدرسه زور میزنن یه روپوش یه دست متحد الشکل، بعد بری پول بدی و اگه نپوشی جریمه داره، فلان داره، قانون گذاشتن، دستگاه نظارتی نظم آوردن، ولی ناخواسته یه دست همه مشکی میپوشن عزادار سید الشهدا. شعار دادنشون تو تجمعاتی که انجام میدن تو خود اربعین، 30 میلیون آدم میرن اونجا، شبا معلوم نیست کجا میخوابن، کی به اینا غذا میده. 30 میلیون جمعیت، 3 وعده غذا، حساب کنم این چند میلیون ها غذا میشه دیگه. الان یه کارخونه، یه شرکتی میخواد مثلا یه شام بده، بعد حقوق به کارمنده بده، نمیدونم به مسئول خرید بده، نمیدونم چقدر پولا هزینه کنه، بیمه کنه، یه سری مثلا امکانات بده، ماشین در اختیار طرف، اگر کارمنده ماشین هم داشته باشه ماشین نمیاره، میگه به من چه، به خود شرکت ماشین بیاره بره جنس بخره و اینا، دلسوزی نداره، میاد کارش انجام میده، میگه از من همینو خواستن، بیشتر از اون کار انجام نمیده، بعد رأس ساعتم بلند میشه میره. یا کار است بمون، یا اضافه کارم حساب میکنی بمونم، اما قربون دستگاه ارباب بشی. یه تنه خودش داره تربیت میکنه، یه تنه داره ما رو میبره سمت ظهور، کم نمیذاره. باید حرفم اینه، از این مقدمه حرفم اینه، باید حرفای حد اکثری زد و باید مردم به حد اکثرها دعوت کرد. نمیشه بیا یه ده منبر بره که بگه ارباب برای نماز، قیام ابو عبدالله بخوان نماز بود. آید دعوا سر نماز بود، سپاه مقابل هم داشت نماز میخوند و با جماعت بیشتری و با مستحبات بیشتری. مشکل جامعه ابو عبدالله مدینه و کوفه و شام نماز بود. امام جماعتشون اومد گفت آقا من امروز خیلی حال دارم. نماز صبح بود، گفت خیلی حال دارم، اگه موافقه دو رکعت و چهار رکعت بخونیم. حاضر بودن زیادم بخونن. دعوا سر اینا نبود، دعوا سر اینا بود. یا میگن اینو زیاد میخونن، و انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن، انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنكر و اسير بسيره جدي و ابي. بعضی هم یه ده منبر میرم، یه آقا ابو عبدالله برای امر و نهی از منکر رفت، خواهرم حجابت درست کن. آیا ابو عبدالله برای چند تا بد حجابی که تو مدینه بودن، چند تا فاحش خونه داشت اونجا یا جای دیگه، بر اونا قیام کرد؟ خب تو داری اینو میگی، بگو برای امر معروف نهی از منکر قیام کرد، اما کدام معروف و کدام منکر؟ ابو عبدالله برای بالاترین معروف قیام کرد. آیا بالاترین معروف فروع دین نمازه؟ تو که میگی برای نماز قیام کرد، برای بالاترین معروف و بالاترین زدن بالاترین منکر قیام کرد، اونم اسلام بود بالاترین معروف. و کسی نشسته جای این، جای ابو عبدالله نشسته، خودشو رهبر این اسلام میدونه، که حضرت فرمود من اصلا با همچین کسی بیعت نمی کنم. و فرمود یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل نفس المحرمه معلن بالفسق و مثلی لا یبایع بمثله. من هیچ موقع با همچین کسی که دائم الخمر و قاتل و بیبند و باره مثل من با هم چو بیعت نخواهد کرد. ولیکن نصبح و تصبحونه و ننظر و تنظرون ایون احق بالخلافه، ولی حال که اصرار به بیعت داری تا فردا صبح بگذارید بیاندیشم که چه کسی مستحق خلافت است، که شبش از مدینه حضرت خروج کردن. برای بالاترین منکر که یزیده حضرت قیام کرد. باید حرفای اساسی بزنیم، باید حرفایی که در طول سال نمیزنیم تو عاشورا بزنیم، به مخاطب خودمون احترام بذاریم، و مخاطبین اهل حکمتن، چون دارن با اهل بیت نشست و برخاست میکنن تو این مجالس، و وعده خداست که بهشون حکمت بده. حکمت یعنی نخونده ملان، تشخیص میدن حق و از باطل، تشخیص میدن. برات امام حسین روشن میکنه حق کجاست، باطل کجاست. بذار دشمن اصلا پوشش خبری نمیده این مراسم ها رو، اربعین رو اصلا پوشش خبری نمیده. الان یه اتفاقی، این سفیر انگلیس بود، سوئیس بود، کجا بود تو این چند ماه پیش ریخت تو خیابون تو تظاهرات. آره انگلیس داشتن مثلا از 1000 نفر 500 نفر اومدن، اینو پوشش خبری دادن، خبر اول رسانه ها شد، اینم رفت پیاز داغشو زیاد کنه. این همه نظم، این همه عزاداری خوب، این همه استقبال از ارباب، این روحیه مقاومت که تو مردم ایرانه، اینا رو اصلا پوشش خبری نمیدن. اگر حقوق بشر، اگر شما صادقانه برخورد میکنید، باید تو پوشش خبری هم عدالت داشته باشید دیگه. خب اینا که از بدیهیاته که اینا اصلا هیچ موقع این کار رو نمی کنن، چون به ضررشونه. اینا هر کاری دارن انجام میدن که ابو عبدالله رو از ما بگیرن. چقدر پولها دارن خرج میکنن، چقدر فرقه ها دارن میزنن، مراجع رو دارن به این سمت میبرن، و چقدر تبلیغ سکولار میکنن دستگاه ابو عبدالله رو. آره برو یه عزاداری کن، بیا با چیزی کار نداشته باش و حرفای سیاسی نزن تو جلسه ارباب. و یادم اون اوایل مدها درباره سیاست تو عرفه بود یا محرم، جای دیگه صحبت میکردن، روزنامه‌های اونوری میزدن که آره مدعایی که وارد سیاست شد تا تو چشم مردم منفور باشه. برای مردم پامنبری ها خیلی اومدیم جلو ما، خدا رو شد. الان ما خودمون چند سال داریم صحبت میکنیم دیگه. الان مردم از تو میخوان که سیاسی صحبت کنی. الان مردم میخوان که امام حسین زمان تو بهش نشون بدی، شمر زمان رو بهش نشون بدی، اینا رو میخوان. منتظر تحلیل های واقع بینانه و عقلانی هستن. خیلی مستمع اون عزادار این هیئت ها ماشاءالله خیلی روش کردن، خدا رو شکر، خیلی فهمشون ارباب حکمت به اینا داده، اتفاقات خوبی داره رقم میفته. یه حدیث از امام صادق بخونم، حدیث عجیبیه که به بحثمون هم ربط داره. از صادق علیه السلام: لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا یا بشیر، ان الرجل منهم اذا لم یستغن بفقهه تا جعلیهم فاذا احتاج الیهم ادخلوه فی باب ضلالتهم و هو لنا یعلم. حضرت فرمود ای بشیر، اگر شخصی، روایت تو رو خدا خیلی دقت کنید، ای بشیر اگر شخصی از شما که راه را پیدا کرده و وارد مسیر حق شده، شعور دینیش را بالا نبرد. وارد مسیر حق شده ها و به اون اکتفا کنه، شعور دینیش را افزایش نده، بگه خب ما تو مسیر حقیم دیگه، دنبال افزایش شعور دینیش نباشه، دنبال حداقل ها صرفا باشه. حضرت فرمود بالاخره محتاج بیگانگان خواهد شد، و وقتی هم که محتاج بیگانگان شد، او را در همان مسیر گمراهی وارد می کنند، در حالی که خود نیز نمی داند. ادخلوه فی باب ضلالتهم و هو لا یعلم، در حالی که نمی دونه تو مسیر گمراهی رفت. بیشتر باید ببری، بیشتر بخوای، و زن و بچهش اومده علی اکبرشو برای تو اربا نربا کرده. داشتی روایت یا نه؟ تو مسیر حق یا؟ اگر شعور دینیش را بالا نبره، بالاخره محتاج بیگانگان خواهد شد، و وقتی هم محتاج میشه، گرفتار اونا میشه. خدا کنه ما از این دسته نباشیم، از این دست آدم ها نباشیم. ابو عبدالله فرمودن بعضی از مردم اینطوری هن دیگه، دیگه خود سخن ارباب من بخونم، بعضی همینطوری هن: الناس عبید الدنیا و دین و لعق علی السنتهم. مردم بندگان دنیا شدن و دین لغلغه زبانشونه. یحوتونه ما درت معایشهم فاذا محسو بالبلا قلت دیانهم. وقتی سختی میاد، تا زمانی با دینن که این دین به درد معیشتشون بخوره، اما هنگام که بلایی میاد، گرفتاری میاد، آقا میفهمه دینداران کم میشن. صرف این که لغلغه زبان باشه. الناس عبید الدنیا و دین و لعق علی السنته. کم بخوای عبد طاغوتی. دنبال افزایش شعور معرفتیت نباشی، محکوم به شکستی و سقوط. یه چند تا میخوام روایت بخونم ببینید چه خبره. آقا تو این جلسات، تو این شب ما عرض کردیم که شکم سیرا، اونایی که به حد اقل قانع بودن و به حد اقل راضی شدن، برای حفظش با ابو عبدالله جنگیدن، اینا رسوای تاریخ شدن. ابو عبدالله تو اولین خطبش تو روز عاشورا درست به همین اشاره میکنه. من بخونم این چه خبره: عباد الله اتقوا الله و کونوا من الدنیا علی حذر، فان الدنیا لو بقیت علی احد او بقی علیها احد لکانت الانبیا حق بالبقا و اولا بالرضا و ارضا بالقضا، غیر ان الله خلق الدنیا للفناء فجدیدها بال و نعمتها مضمحل و سرورها مکفهل و منزل و تلعه و دار و تلعه و تزود و فن خیر الزاده تقوا و تقوا الله لعلکم تفلحون. حضرت تو اولین خطبش فرمودن تو روز عاشورا، دعوت به تقوا کردن، همین که ما ابتدای مقدمه بحثمون یه گوشه از تقوا رو گفتیم، حرفمون برای دنیا بحث تقواست. نظام ولایی مبتنی بر تقوا عمل میکنه با حداقل قانونها. تقوا چیه که 240 بار با مشتقاتش تو قرآن اومده؟ تقوا چیه که اول قرآن میخونی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین؟ این قرآن مال متقینه، این دین مال متقینه. نگفت مؤمنین، نگفت محسنین، نیکوکاران، با کسی هم شوخی نداره. اول فهمون متقین. تقوا طرحیه برای اداره جامعه، و مجری این طرح با تقوا ترین شخص باید باشه که اونم ولی خداست. گیر ما اینا. ابو عبدالله میفهم ای بندگان خدا، تقوا پیشه کنید و از خدا برحذر باشید. جمله رو تو رو خدا ارباب روز عاشورا چی فرمود؟ مؤید صحبت‌های شب‌های گذشتمونه. فإن الدنيا لو بقيت على احد او بقي عليها احد، اگر بنا بود دنیا بر کسی باقی بماند یا کسی در این دنیا جاودانه باشد، لکانت الانبیاء و احق بالبقا، انبیاء الهی که سزاوارتر از شما هن. اگه قرار بود دنیا بمونه و کسی توش جاودانه باشه، خب انبیاء الهی به اونا که بیشتر میرسه، اونا که سزاوارتر از شما هن. دعوت داره به چی میکنه؟ به حد اکثر. حضرت عمود انبیاء الهی سزاوارتر بودن که باقی بمانن و نعمتهای دنیا لذت ببرن، ولی خدا دنیا را برای پایان یافتن و فنا خلق کرده، تو چرا به حد اقل راضی؟ حب دنیا رأس و کل خطیعته، نوهای دنیا روزی کهنه میشوند. را تو گفتم خدا هرچی نعمت بده ازت میگیره، جوانی بده پیرت میکنه، و نعمره و ننکسه فی الخلق، به هر کی جوانی دادیم او را پیر کردیم و نعمتهایش را از بین میبریم. ابو عبدالله داره اینا را زهر عاشورا داره به دشمن میگه، خوشیهایش را از بین میبریم، هرچی بد دادیم ازت میگیریم، خودت بده، منزل مرگ نمایان شده و سرای آخرت پیداست، پس از این زندگی توشه برگیرید که بهترین توشه ها تقواست، تقوا پیشه کنید که شاید رستگار بشید. میگه آقا سر چی که به فنا منجر میشه، سر چی که آخرش مرگه، دست خالی میبونی، چرا شرط میکنی؟ مظلوم ابو عبدالله داره اینو بهشون میگه، میگه داره سر دنیایی که نه ابدیه، رو به فناست و مرگ سراغش میاد و شما یه روزی میمیرید، سر اون آقا چه عقلیه شما دارید، چه عقلیه شما دارید؟ آقا صحنه عاشورا هر روز جلوی چشم ماست، ما داریم امتحان میشیم. انتخاب کن، تقوا یعنی انتخاب کن، حداقل یا حد اکثر. تقوا پیشه کن، صبر پیشه کن، برای همین حداقلی که امکانش هست بهش هم نرسی داری با هم میجنگی. الان ما هر روز هر ثانیه داریم با تقوا امتحان میشیم، امتحان پیش روی توه، با بیت المال داری امتحان میشی، با ارتباط بین مؤمنین، با خانواده، با زن، با همسر، با رفیق، با دوست، با کار اقتصادی، تو محل کار، لحظه به لحظه داری امتحان میشی. تقوا یعنی این که از خدا بتر، صبر کن، استقامت کن، به حداقل راضی نشو، ابو عبدالله رو انتخاب کن. نه تنها وظیفه توی که به حداقل دست نزنی، تقوا پیشه کنی، وظیفت اینه که دیگران هم به تقوا دعوت کنی، اونا رو هم بیدار کنی، به اونا هم بصیرت بدی، بعد با هم استقامت کنید، بعد با هم همافزایی کنید. این آیه رو دیگه بعد من هر روز عزمیت بخونم دیگه، خیلی تو چشم میزنه تو محرم. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اینو بعد خیلی با هم کار کنیم، و تنها جایی که این آیه رو میشه خون همین هیئتان، همین هیئت‌ها میشه این آیه رو خوند، و چون هیئت‌ها به این آیه گوش میکنن. یه وجه اشتراکی بین اصبروا و صابروا و رابطوا هست. کی میتونه بگه؟ یه ویژگی بین اصبروا و صابروا و رابطوا هست. این آیه هم شما میدونید تو مدینه نازل شد، تمام آیات که یعنی حل از این آمن دارن تو مدینه نازل شده، دعوت به شعور بیشتر دینداری میکنه. یعنی حل از این آمنو، اونا که تو مدینه اومدید، تو 10 سال حکومت پیامبر هستید، اصبروا تنهایی صبر کنید، استقامت، و صابروا حالا با هم صبر کنید، حالا هم افزایی کنید، و رابطو و اتقوا الله لعلکم تفلحون. یه وجه اشتراکی، یه ویژگی هست که این ستا رو به هم جمع میکنه. به یه معنا دیگه دلیل این که گفته اصبروا، بعد گفته صابروا، بعد گفته رابطو، دنبال چی بوده؟ یعنی 4 تا کار از ما میخواد، اصبروا و صابروا و رابطو و اتقوا الله، که اینا پایه های تقواه. تقوا یه واژه، یه ابر واژه است تو قرآن. 4 واژه‌ای که ما رو به اون دعوت میکنه، یه ویژگی هست که مشترکه تو همه اینا. در واقع تو تمام دستورات دینی که میگه خداوند، یه چیزی میخواد، میخواد ما به اون نقطه برسیم که امروز موضوع صحبت ما اونه. ما تا اینجا رسیدیم، تا دیشب صحبت کردیم که باید اعتراض کنیم به وضع موجود، آگاهی از وضع مطلوب و اقدام برای وضع مطلوب. خب یه بستری میخواد دیگه، که گفتیم انقلاب اسلامیه، درسته؟ انقلاب اسلامی ما رو میتونه به اون شرط برسونه. حالا من دنبال اون واژه هم، بذار سوالمو ذره وسعت بدم، شاید جوابشو. حالا این آیه معروفی که ما شبای گذشتم قرائت کردیم خدمتون، یا ایها الذین آمنوا، آیه 54 سوره مائده، اینم یکی از آیاتی تو مدینه نازل شد. یا ایها الذین آمنوا من یرتد من، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لائم ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء لومت لائم ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. بعد آیه بعدی انما ولیکم الله، ادامه همین آیه است، انما ولیکم الله و رسول الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. بعد آیه بعدی یتولی الله و رسول و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. این سه تا آیه رو بخونیم یا آیم کنارش بذاریم، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. این دستوری که خدا داده ویژگی هست که خدا با این دستوری که به ما داده میخوایم به اون برسیم. البته این ستایه رو باید با هم بخونیم، ما ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه تا فان حزب الله هم الغالبون، ستا با همه که انما ولیکم الله در شأن امیر المؤمنین آیه 54 قوم سلمان فارسی ان، حزب الله لبنان هم که اون پایین گفته دیگه. حالا گفتن آقا تدبیر کنید دیگه، قرآن ما رو هر عصر و زمان دیگه، تو نمیتونی بگی آقا یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، این مال قوم سلمان فارسی، تو روایت هم داریم که چند تا ویژگی داره، یحبهم و یحبونه، اذلتن علی المؤمنین، خدا رو دوست دارن، خدا اون قوم رو دوست داره و اونا خدا رو دوست دارن، بعد با مؤمنین مهربانن، با دشمنان سرسخت، در راه خدا جهاد میکنن. خب این آیه رو بخوای الان تفسیر کنی چی میگی؟ آیه سلمان فارسیه دیگه، این آیه مال مکتب سلمان فارسیه، درسته؟ مقام معظم را وقتی حاج قاسم سلیمانی شهید شدن فرمودن ایشان شاگرد مکتب خمینی بودن رحمت الله علیه. بعد در نماز آقا فرمودن خدا حاج قاسم مکتبه، خدا حاج قاسم خودش مکتبه. یا ایها الذین آمنو، یه قومی میان صاحب مکتب، این مکتب مکتب سلمان فارسیه، سلمان سلیمانی، اینا شبیه هم هستن. آره بعد اینا همچین ویژگی‌هایی دارن، تا آخر الزمان هم میان، یحبهم و یحبونه، هم خدا اون قوم رو دوست داره هم اونا خدا رو دوست دارن. بعد عرض کردیم خدا کی قومی رو ملتی رو دوست داره؟ حب الله من حب حسینا، وقتی محبت حسین رو اینطوری تو ملت بنازه. بعد اذلتن علی المؤمنین، حسین داره حاج قاسم به نظرم داره توصیف میکنه، اعزتن علی الکافرین، این که اصلا دیه یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا داره جهاد میکنه. خب سلمان این آیه تو عصر ما حاج قاسم سلیمانیه دیگه، جلو داره هست. ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش سرزنش کننده هم نمیترسه، ما ملت امام حسینی، برو بپرس ترامپ قرامار باز نمیترسه. بعد انما ولیکم الله و رسول و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون، هی داره انگشتش هم حاج قاسم میداد دیگه، تون تون سیره امیرالمومنین رو اجرا میکرد. به یکی از این بچهای مدافع حرم انگشتش رو داده بود، گفت به یه شرط بد میدم، تو که اهل مشهدی بری حرم از امام رضا بخوای که من شهید بشم. بابا حاج قاسم، اونم گفته بود نمیخوام، اگه تو میخوای شهید بشی نمیگیرن. حالا بعد میان رفته بود خونه شونو، بله بالاخره ظاهرا ایشون هم دعا کرد و ایشون هم به شهادت رسید. آره خوش به سعادتش. یه سال، سوالم اینه دیگه، شفاف دارم میگم دیگه، خوبه بپرسم سوالو؟ همون سوال قبلی ها، چی شد مردم اینطوری اومدن تو تشییع جنازه حاج قاسم سلیمانی؟ اون کلمه چیه بگید؟ رابطو؟ نه تو این واژه ها نگرید، این واژه ها میخواد ما رو به یه نقطه‌ای برسونه، ما رو میخواد به یه ویژگی برسونه. مردم به خاطر چی حاج قاسم اومدن اون تشییع جنازه رو؟ اخلاص، مبارزه با هوای نفسش، اخلاص سنج داشتن در نظر بگیرن، یا اون مبارزه با هوای نفسش سنج؟ من اینا رو از کجا تشخیص دادم مردم اخلاصو؟ خوشون اهل اخلاصن، ولادت‌پذیری، مقاومت، نماده نزدیک شد، من دنبال اون کلمه هم، باید کلمه من رو بگی، استقامت. ببین سوال اینه که اجتماع اسبرو و صابرو و رابطو، تقوا، یحبهم و یحبونه، اذلتن المؤمنین، اینا چیه؟ که انسانم دنبال او هست، انسانم اونو میخواد، و اینو تو حاج قاسم دید و تمام این آیات که ما خوندیم تو رو دعوت میکنه به اون اقتدار، توحید، اخلاص، ولادت‌پذیری، انسان دنبال اونه. عزت، نه خط نکنم، عزت هم زیل اون به دست میاد، باید یه چیز داشته باشی، عزت داشته باشی، اونم قدرت. مردم از قدرت خوششون میاد چون دنبال یه موجود همه چیز خواه کمال طلب، اونم مطلقش میگردن، دنبال قدرتن. اما دشمن داره گرای بد به ما میده، آدرس غلط میده، میگه میخوای قدرتمند بشی، اومده آزادی رو مطرح میکنه، آزادی که اونم انسان ها دنبالش هستن، اونا قدرت رو پشت آزادی پنهان کردن، بعد قدرت رو دارن تو جلوه آزادی به مردم میگن. خیلی حرف مهمی ها. آزاد باشید تا خودشون به بالاترین قدرت ها دست پیدا کنن. این که ما میگیم دستگاه عبدالله قدرتمند میکنه، این که میگیم بچه اون چی که تو 72 دوست داره با تأخیر بخوره صاحب اراده بشه، که چی بشه؟ قدرتمند بشه. قدرتمند شد آزادی پدید میاد. آزادی در گروه قدرته. مردم اینو از ما قبول کنید، روش فکر کنید، اگه گزینه دیگه دارید بگید روش بحث کنید. مردم به خاطر قدرت حاج قاسم او را نماد قدرت میدونستن، اومدن زیر پیکرش. وقتی میگه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله، که چی بشه؟ قدرت پیدا کنی. قدرت خاک بر سر بچه حزب اللهی که داره دینداری میکنه، قدرت من نیست، قدرت من نیست. حال آدم از این بچه حزب اللهی ها به هم میخوره. چی میگن؟ دستماله، هی این ور اون ور. آقا چه دینداریه؟ انقدر دوره بر ما هست، حال آدم دی به هم میخوره. می اصلا بر از اینجا. می آقا تنهایی صبر کن تا قوی شی. بعد می این قدرت کافی نیستا، وساب رو با هم صبر کنید تا بیشتر قوی بشید. میگه بازم این کافی نیستا، ورا به تو هر چی دارید رو هم بریزید، قوی، قدرت، قدرتمند شید. من شما آوردم قدرتمند شید، حرف اول آخر شما بزنید. آدم قدرتمند یحبهم و یحبونه میشه، اذلتن علی المؤمنین میشه. اگر مؤمنی رو دوست نداری آدم قدرتمندی نیستی، اگر اعزتن علی الکافرین نیستی آدم قدرتمندی نیستی، اگر یجاهدون فی سبیل الله دنبال شهادت و جهاد نیستی قدرتمند نیستی، اگر ولا یخافون لومت لائمم نیستی آدم قوی نیستی. دیم یا قدرت پیدا کن تا آزاد باشی. اینا همه دنبالشن، همه. الان ما دنبال چی میگردیم؟ الان زندگیمون دنبال اقتصادیم؟ اقتصاد برای چی دنبال؟ برای چی دنبال اقتصادی؟ بگو ببینم. جز اینه که قوی بشی، جز اینه که کم نیاری، جز اینه که تا آزادتر بشی. اقتصاد ضعیفه، زیر بیرق کسی دیگه هستی، استاداری، اون آزادی رو نداری. اما خودت استا کار بشی، مزد بده باشی، آزادتری، آزادی. اقتصاد قدرت میاره. این همه حضرت آقا سفارش به اقتصاد میکنه، اقتصاد مقاومتی، برای چیه؟ تا قوی بشیم. آقا ضعیف بشی حداقله، حداقل هم برسی طاغوت بردگی تو میکنه. خدا لعنت کنه اون سازشکارهایی که میخوان ما ضعیف باشیم و دم از آزادی میزنن و با کلمه آزادی رأی میارن و دارن خیانت میکنن به ملت. میگه نماز اول وقت بخون. برای چی نماز اول وقت بخونی؟ او ببینه نماز اول وقت داری میخونی تا قوی بشی. روزه میگم برای چی بگیر؟ یه ماه روزه برای چی میگیری؟ قدرتمند بشی. شاخص معنویت قدرته. الان چند ساله داری نماز میخونی، روزه میگیری؟ چقدر قوی هستی؟ چقدر با اراده هستی؟ قدرت داری؟ چقدر قدرت روحی داری؟ یه دیندار پفکی محتاج به دیگران، سیاست بازی که در میاری، با این چیزی صحبت کنی، با اون چیزی صحبت کنی، اینو چجوری خر کنی، اینو چجوری گول بزنی، های قدرت رو با اینا مثلا دستورات دیم برای که قدرت پیدا کنی. قدرت پیدا کردی، حری، آزادی. آدم که قدرت نداشته باشه چجور آزاده؟ بگید ببینم. مثلا میشه؟ شدنیه؟ غرب داره ما رو گول میزنه، به سمت آزادی دعوت میکنه، اما منهای قدرت، منهای قدرت. تا حالا هرچی صحبت کردیم ما به اینجا رسیدیم، تا قدرت نباشه، تا قدرت نباشه ما نمیتونیم کاری انجام بدیم. قدرت میخواد. خودت باید قوی کنی. دین سلسله دستوراتی است برای قوی شدن. صبر کن، اراده داشته باش، به حداقل دست نزن. اینا فردی بود تا حالا گفتیم. اما اگر حکومتی باشه، ولی خدا حاضر باشه، این قدرت رو بهت میده، تو ایشالله از اون حداقل دست برداری. چرا دیگه؟ اونا تو رو دعوت به فطرتت میکنن. آزادی که بنده کسی نباشه غیر خدا، ولی به تو آدرس اشتباه میدن، یعنی آقا اینجاست بیا اینجا. اگر اونا دنبال واقعا انسانیتن و حقوق بشر هستن اب نداره، آزادی بدن که قدرت آفرین باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی کارشناساشون میفرستن علم یک رشته رو دارن میفرستن توی کشوری که مثلا یه شرکت اونا را بندازه رسانه اونجا، یا یک مثلا کارخونه ماشین سازیشون را بندازه، سواد و علم ساختن و ماشین هم بهت بگه. این کارو میکنه، دنبال قدرت کشور دیگه نیست، دم از آزادی میزنه، حقوق بشر میزنه تا بتونه راحت به اسارت بگیره. از طرفی جمهوری اسلامی اومده، یعنی اسلام یه قوی باش، رو پای خودت بیست، همون که دنبالشی. اگر قدرت پیدا کنی به آزادی میرسی، یا آزاد هست. تو بین اسبرو صابرو و رابطو و تقلا و ایشالله لعلکم تفلحون، ما رو میخواد به یه قدرتی برسونه. قدرت چیز خوبیه، قدرت فی نفسه چیز خوبیه. حالا من از شما یه سوال پرسم، این معنویتی که ما داریم انجام میدیم، یعنی بچه حزب‌الله انجام میدن، چقدر به سمت قدرت میره؟ و این معنویتی که ما داریم انجام میدیم چقدر ما رو داره از قدرت دور میکنه؟ میشه من بگید؟ الان دینداری که ما انجام میدیم ما رو به سمت قدرت داره میبره تو بچه حزب‌الله، یا از قدرت دور میکنه؟ یکی بگه. اگه میخواستی میدونستی چجوری بری. نمیخوایم. این دینداری که دارن به ما میگن طوری به ما دارن میگن، به ما آموزش میدن که سمت قدرت نریم. اینطوری هست یا نه؟ بله یا خیر؟ بله. همه جواب ندادن. بله یا خیر؟ ولی اصل دین اینه، شما رو دعوت به قدرت میکنه. الان شما من بگید اینم، برای آیندتون چقدر دنبال قدرتید؟ چقدر دارید برای قدرت میدوید؟ اصلا تو ادبیات معارف دینی شما چیزی به نام قدرت هست؟ اون چیزی که باعث شد همه بیرن زیر پیکر حاج قاسم، قدرت حاج قاسم سلیمانی بود. مکتب حاج قاسم، مکتب امام خمینی تو رو باید قدرتمند کنه، قوی کنه. آقا واقعا قدرت اینه داری اینطوری با آمریکا صحبت کنی یا نه؟ ما ملت امام حسینی، برو بپرس ترامپ قمارباز، من خودم به تنهایی جلوی تو میستم. داری ادبیاتو؟ جالبه یه ذره میخوای قدرتمند رو منبر صحبت کنی، دور بریاد میان آقا نگو این حرفو، نگو دنبال دردسر بگه میگردی، بابا آروم بشین دیگه، دو تا کلاس اخلاق بگو و دعوت به آقا غیبت نکن و حسادت نکن و این حرفا بزن، برو دیگه. حزب اللهی قدرتمند یعنی چیزدار، دیدید ولش نکنید، رفیق شید. تو چطور دین داری میکنی قدرتمند نشدی؟ چطور دین داری میکنیم قوی نشدیم؟ انقدر دینداری میکنی برای رزقی که خدا برام معین کرده بین اون رو میزن، دینمونو میفروشیم. اون نمازه بخوره تو کمرت. شاخص معنویت، شاخص بندگی قدرته. سخت ها نمیتونم برسونم، همین میخوام دارم. اگر قدرتمند نشی از اون دینت میری دنبال دنیات، از دینت نون در میاری. شر الناس من باع آخرته به دنیا و شر من ذالک من باع آخرته به دنیا غیره. پیامبر فرمود بدترین مردم آن کسی که دینش را به دنیایش بفروشد، دینش را به دنیایش بفروشد، و بدتر از او کسی است که دینش را بفروشد تا دنیای دیگری را آباد کند. تایم بحث قدرت میخوره به این حدیثی، من نمیدونم دی حالا خودت چطور میخوای رفت بدی. آره که برده بخونم با تأمل گوش کنی. بدترین مردم آن کسیست من با آخرتهو به دنیا که دینش را به دنیایش بفروشد، دینش را به دنیایش بفروشد، و شر من ذالک من با آخرتهو به دنیا غیره. و بدتر از او کسی است که دینش را بفروشد تا دنیای دیگری آباد شود. تو رو خدا شما ایشالله فردا میشید مبلغ دین، دینو به مردم طوری بگید که قوی بشن، قدرت پیدا کنن. مثل ما نگید، دین برنامه است برای قوی شدن، قدرت پیدا کردن. اسب رو تنهاییست قوی شو، و صاب رو با هم قوی شید، و رابطو، تو قرار دنیا رو تو بچرخونی. و این شعار ابو عبدالله حیات من الذل، من زیر بار ذلت نمیرم. ما الان رفتیم، دنیا رو شیعیان حضرت علی اداره نمی کنن. دنیایی که برای شیعیان حضرت علی آفریده شده، یه عده صهیونیست نشستن دارن دنیا رو اداره می کنن. 24 پروتکل صهیونیست هم نوشتن و دارن با اون 24 تا دنیا رو اداره می کنن. می بینی با فوتبال چطور ملت رو سرکار گذاشتن؟ می بینی با دلار؟ می بینی با گرفتن نخبگان کشور دیگه و بردن تو کشور خودشونو و علم و پیشرفت دادن؟ میبینین قتل عام رو، میبینین گفت همه گیومی دیه، همه انسان‌ها حیوانن، ما فقط آدم هستیم. اینو شعر کردن تو سرویس مداره، بچهای یهودی که میخوان برن مدرسه، سرودیه که تو اتوبوسشون میخونن بچه‌ها یهودی‌ها. ما انسانیم، بقیه حیوان دوپان، دنیا رو باید ما اداره کنیم. واقعا بهت بر نمیخوره یه عده دیگه دارن دنیا رو اداره میکنن، بر تو تصمیم میگیرن؟ FATF و نمیدونم پالرمو چی و این بازی با دلار و قدرت فی نفسه خوبه، از ما خواستن سراغ قدرت بریم، قوی بشیم. واقعا زیر بار ذلتیم و امام ما رو از این ذلت در آورد، ولی ما میتونیم تو همین 40 سال کارو تموم کنیم و نکردیم. ایشالله قوی باشیم، ایشالله هر نمازی میخونیم، هر عبادتی انجام میدیم، قدرت روحی پیدا کنیم و زیر بار ذلت نریم. شعار ابو عبدالله، محوری ترین شعار کربلا همین بود. واقعا متاسفم برای کلاس اخلاق که تو رو دعوت به مبارزه با هوای نفس میکنن. حالا تو اونم صحبته، تو مبارزه با هوای نفس باید کنی، آفرین، بر نفس خود مسلط شدی، حالا نباید پیرو نفس دیگری باشی. ببین قدرت، اون میشه سیاسی دیگه، مرز با هوای نفس سیاسی. ببین امام خمینی مرز با هوای نفس کرد، میگفت عراق بود کجا بود، منبر رفت، از منبر اومد پایین، گفتم به به چه سخنرانی چه فلان، خوشش اومد، گفت نفسم حال کرد، 5 سال منبر نرفت بعدش. خودشو ساخت، عاشق قرمه سبزی بود، لب به قرمه سبزی نزد. داستان اون هندونه رو شنیدید، داستان مرز با هوای نفس، اون نظمی که امام داشتن، اون برنامه روزانه‌ای که داشتن، دوشنبه همون میرفتن، پنجشنبه بعد همون میرفتن، ملاقات مردمی، حالا قبلش مرز به هوای نفس امام میکردن. گفت حالا اول بسم الله است، من الان خودم زیر شهوت نفس دیگم. اون میگوید دنیا اینطوری اداره بشود، تو باید مرز به هوای نفس کنی، به یه نقطه برسی که آمادگی مرز به هوای نفس دیگران هم داشته باشی. اون نفس تو را به بردگی دعوت میکند. اون میگوید برده من باش، برده طاغوت. حالا تو باید بگی آقا من میخوام بنده خدا بشم. طاغوت میگه نه، باید بنده من بشی. شروع میکنی به جنگیدن. لازمه این جنگم قدرته، باید قدرت داشته باشی. کی بود میگفت، من یادم رفت، میگفت دنیا گفتمان است نه موشک. یکی بود میگفت آره، بعدن لبنان رو با موشک زدن، بعد راستی حاج قاسم با چی زدن؟ دنیا گفتمان بود که. تمام مذاکره و منافقین و تمام این بازی که تو قدرتمند نشی. جانم به رهبری که هستن بصیرت هستن، خود بصیرت. حکی دارم یه اقتصاد مقاومتی. موشک ساختن، رفتن پیش آقا، گفتن آقا ما موشک ساختیم، چند متری هدف رو میزنه. آقا گفت قبول نیست، برید نقطه زن بسازید. از کرمانشاه میفرستن عین الاسد نقطه زن. قدرت. این از اسپرو شروع میشه، بعد صابرو، بعد رابطو، بعد چی میشی؟ من یرتد من کمندینه فسوف یأتی الله بقوم، میاد انما ولیکم الله، بعد میای کجا؟ فان حزب الله هم الغالبون. ولایت تو رو داره به این سمت میبره، ولایت تو رو بر مبنای تقوا به آزادی میرسونه، مبتنی بر تقوا. اونا تمدن غرب تو رو به آزادی میرسونن منهای قدرت. آقا ما واقع بینانه داریم با آمریکا می جنگیم، منطقی. بعد راستی ارباب داشت میرفت کوفه دنبال چی بود؟ بگمم سرام بخارم برش رفت کوفه. راستی میگه بلند بگید، ارباب امام حسین علیه السلام، اینو باید یواشکی گفت، دنبال قدرت بود او را کشتن. امام حسین دنبال قدرت بود او را کشتن. تو نمیتونی به هیئت یا بگی؟
آقا امام حسین برای قدرت شهید شد.
آره دیگه، منم شاید اول بهت میگفتم امام حسین برای قدرت رفت، شاید آقا خاندوزی امام حسین نمازا گتی، آقای خان نماز بابا، تو اینا بابا ظهر عاشورا 10 دقیقه روزه سینه زنی ما طول میکشید، نماز اول وقت 10 دقیقه با تاخیر، اونم مستحب مؤکد بودا، اینم مستحب مؤکد بود. من اصلا دارم میگم واجب عزاداری امام حسین، این مودت، این تعظیم شعائر الله واجبن، این ایام الله واجبه ذکرش، و تو این مستحب مؤکد آوردی میگی ابوعبدالله اصلا برای نماز رفت، و تو به این آدم های هیئتی میتونی بگی ابوعبدالله برای قدرت رفت، دنبال حکومت، دنبال قدرت رفت، کشتنش. ای عزادار حسینی، دنبال قدرت باشید انشالله. دینداری که ما رو به سمت قدرت نبره، اون دینداری به درد همشیره ابویت میخوره. باشه؟ الناس عبید الدنیا و دین لعق علی السنته. اینطوری نباشه دیگه. اگر اونا خوب براشون دین جا افتاده بود، همه دنبال امام حسین میرفتن دنبال قدرت. اینطوری تربیت نشده بودن. اهل نماز بودن، روزه بودن، عبادت، نماز شب، ولی توی تربیت نشده بودن که دنبال امام حسین دنبال قدرت برن. امام حسین دنبال قدرت میرفت، اینا قدرت دوست داشتن یه قدرتی بالا سرشون باشه که عرق خور باشه، شراب خور باشه، میمون باز باشه، اونو میخواستن. خب دیوانه، اینو بپذیر دیگه، این قدرت رو بپذیر. ابوعبدالله برای قدرت، درسته اونطوری رقم نخورد، اگر میشد دوست دارم یه دهه، یعنی برم پای یه منبر درست حسابی خودم یه دهه اینو صحبت کنه که امام حسین اگر حاکم کوفه میشد چه اتفاقی میافتاد. این سلب شد، اما خدا چون برای خدا جهاد کرد، خدا قدرت هم دنیاییشو داد دیگه، این الان قدرتی که ارباب داره از جنس دیگر خدا بهش داد و اون جز این قدرت نیست. درسته قدرت ظاهر رو گرفتن از حضرت، ولی الان باطنن حقیقتن ارباب قدرتمندترین شخص و جلوی استکبار یه تنه وایساده و این مکتب عاشوراست که اسلام و زنده نگه داشته داره شاگرد تربیت میکنه. آفرین، اینم جواب خوبیه. اونایی که اصلا ول کردن معلومه به خاطر قدرت نیامده بودن، اگر دنبال قدرت بودن مثل 72 تن بودن. نیتشون این بود که آره من پشت سر فرزند پیامبرم و باهاش هستم، بعد یه جون خودشو حاضر نشد برای اون قدرت فدا کنه. آره دی، اگر این بیاد ما هم بیه نونمون تو روغنه. دید آقا این به یه نونوایی نمیرسه هیچ، خودش هم بدبخت میشه، به فکر خودش، اونم رفت نون چسبیدن و آره. حالا ما درباره ولایت صحبت نکردیم، چون درست آدم معنویتو انجام بده، درست معنویتو انجام بده، قدرت روحی پیدا کنه، ناخواسته سرمنشه این قدرت روحی ولی خداست، به او میرسه، به اون چشمه قدرت میرسه. معنویت درست ها، ولی منافق که دیگه به همه دست میزنه، چنگ میزنه تا یه چند سبایی یه لقمه بخوره، یه نونی فعلا ببره دیگه، قدرت با این باشه با اون باشه. حالا حرف من کجاست؟ حرفم اینه که ما بچه الان برای کاندیدای مثلا ریاست جمهوری، حرفم اینه سال بعد خیلی مهمه. به نظر من مهمترین انتخابات ریاست جمهوری 40 سال انقلابه. خدای نکرده از اصلاح طلب که بیاد دی جمع کنیم بریم. به نظرم حالا شما من بگید ما چطور دینداری کردیم؟ متاسفانه دیگه الان باید هزاران کاندیدا برای انتخابات ریاست جمهوری ما داشته باشیم. الان من چند وقتی توی تجمعی میشم سر کلاس با رفقا هستم، میام نظر درباره ریاست جمهوری چیه، دارم ذهنا رو درگیر اون موقع میکنم از الان، بازم که دیر میدونم. شما الان باید کم کم، من دارم میام 1000 تا، نه 100 تا، آقا نه 10 تا، 10 تا آدم داری برای این پست، پس چه دین داری ما داریم میکنیم؟ حرفم اینه آدم تربیت کنیم، آدم بیاد مدیر بشه، بتونه بیاد بالا، قدرت رو بخواد. شما ببین ما رو سرگرم کردن، بچه حزب‌الله میان امر به معروف نهی از منکر، تبلیغ، نمیدونم فلان روستا، اردوی جهادی، بعد راهیان نورم. میدونم این حرف زدم خیلی حجمه وارد کردن، حجمه که به اندازه خودم دیگه زدن منو، راهیان نور رو دم انتخابات گذاشتن، اردوی جهادی مشغول کردن، بعد اون انقدر تلاش برای اردوی جهادی و راهیان نور رو نمیدونم این تشکل انجام میدیم، برای انتخابات انجام نمیده. یعنی الان راهیان نور هر سال امسال مخصوصا باید تجمع بچه حزب الله در جنوب کشور باشه، حالا دارم میترسم دارم یه جنوب کشور نبود میگفتم نرید، جنوب کشور باشه برای چی؟ برای انتخابات. بچه حزب الله 2 ماه 3 ماه گلای ما ول میکنن بیان راهیان نور، از اسفند شروع میشه تا آخر فروردین دیگه، اوایل اردیبهشت. بابا خرداد انتخابات توه، بعد بیا تلاش کن یه وزیر خوب بذار، وزیر جهاد کشاورزی خوب بذار، خب بعد تو بیا انقلابو صادر کن به کشورهای دیگه. اردو جهادی الان برو سوریه، الان کشورهای دیگه آفریقا رو به مستند شده نشون میده، شیعیانی که هستن تو دنیا برو به فکر اونا باش. من نمیدونم آقا منافاتی با اون نداره، منافاتی با حرف آقا نداره. راهیان نور باید رفت، اردو جهادی رفت، به شرطی که تو سعیت را کرده باشی تا یک وزیر خوب، یه رئیس جمهور خوب انتخاب کنی، او به یک وزیر خوب بذاره تا چیکار کنه؟ خیلی کارا پیش بره، بودجه رو بیاره، قدرت رو بیاره، بعد تمام دستگاه رو بسیج کنه. شما الان یه وزیر نخواد، یه استاندار نمایندش نخواد، تو یه جا اردو جهادی انقدر سنگ میندازن بهت نمیذارن کار کنی، اردو جهادی از نمیذارن کار کنی، فاز اردو جهادی داره، بعد بر انتخابات کار نمیکنه. بعد من و شما رو دعوت به عم معروف نزد منکر میکنن، اونم کدوم معروف؟ بعد حجابی متاسفانه، یعنی منکر بی حجابی و بعد حجابی. بعد ما میریم دونه 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 دخترها رو با حجاب میکنیم، اگه بتونیم ساعتها جلسه میذاریم که نمیشه، بعد اون وزیری که رفته بالا و تو براش زحمت نکشیدی که نره بالا، کار نکردی که اون رئیس جمهور بره بالا، اون وزیره میره یه قانون تو آموزش پرورش میذاره، میگه آقا در دبیرستان نیازی نیست دخترها چادر بر سر کنن، نیازی نیست در راهنمای دبیرستان حرف از حجاب زده بشود، میلیون ها چادر از سر دختر ما ور میداره. الان کدوم تشکری داره بر ریاست جمهوری فکر میکنه؟ الان کدوم اردو جهادی داره برای انتخابات فکر میکنه؟ من شنیدم خیلی از این کسایی که اردو جهادی میرن مناطق دور افتاده اصلا رأی هم ندادن. آقا یه رئیس جمهور خوب بذاری، 10-15 تا وزیر خوب بذاره، تمام دیگه، دنبال چی؟ برای انتخابات ریاست جمهوری کار نمیکنه، میگه من تو کار سیاسی دخالت نمیکنم، الان نیازمند میبینم. آقا گفته جهادی، به اسم آقا میره، بعد چفی هم انداخته دور گردنش. ایشالا که اینطوری نباشن ها، ما هم همه چیز رو سیاه نمیبینیم، ولی من میگم این هیئت ها بسیج بشن پشت رئیس جمهور وایسن اوکیه ها، نه که دم انتخابات ها. 4 سال فرصت دارن دیگه، 4 سال پیش یکی رو معرفی کنن، کم کم بستر سازی کنن. شما الان برو دنبال رئیس جمهور میاد، الان گزینتون راستی کیه میشه من بگید؟ یکی از جایی که برای انقلاب میشه تحکیم بخشید به انقلاب، یکی از جایی که میشه به آقا خیلی خیلی خیلی, خیلی کمک کرد، انتخاب یه رئیس جمهور درسته دیگه. آقا باید بیاد دولت جوان انقلابی دیگه اینطوری علنا بگه الان 40 سال ما تو دولت دیگه کردیم، شما من این تضمینو میتونی بدی؟ یعنی باید تضمین بدی که من رسیدم مثلا به جای ارن خواص یه خواص بشم، ما این بعد اینطوری بشیم، یعنی خودمون خواص بشیم. ببینید شما همین که اینم اشتباس دیگه که خواص برای عوام انتخاب کنه، انتخاب اشتباس دا، باید آره هدایت بعد ببرن به اون سمتی که، یعنی خواص وقتی انتخاب کردن عوام بگن آره ما هم اینو همینو می‌خواستیم، اینطوری بشیم. ولی الان متاسفانه خب ضعف دینداری ماست دیگه، جامعه مدرسه میگه فلان. اونا چه جوری انتخاب میکنه؟ همه به یه نفر تجمیع میشن میدن، چرا ما تشکل رو نداریم؟ اونا یکی میاد، نه مقابل ما یکی رو علم میکنن، همه میان به اون رأی میدن، بعد اونا جلوتر از ما به وحدت میرسن. دوره قبل درگیری ما سر وحدت بودی، آقا چرا وحدت نکردی؟ 2 دوره قبل حالا گران به وحدت مثلا رسیدن، شاید الان شاید الان نباید وحدت کنن، از این جهت که اونا میدونن خب الان وحدت میشه دو تاشون مثلا، باید خیلی خیلی باید آقا زرنگ تر بود، ولی اونا یکی رو انتخاب میکنن میان بالا به اونم همه رأی میدن. اصلا نباید به اینجا برسه که حرف از دوباره مثلا اصلاح طلبها باشه، از این حرفا متاسفم دیگه. با این گندی که اینا زدن اگه مردم رأی بدن، عبیدالله مردم آواش ارد بالا بالا سر ارباب گودی قتلگاه. خیلی منظور تو فکر باشیم دیگه، خوبه اینا اولویت قرار بدید، اونا گزینه زیاد دارن. خب خیلی آقا، انشالله که دنبال قدرت باشیم، شما انشالله یه وزیر خوب بشو دانشجوها یه وزیر خوب بشن که بتونن حجاب و میلیونی تغییر بدن. شما یه مدیر حوزه علمیه بشو، نه که مثل ما بیاد تو خیابون آدم بیاری اینجا مثلا، این که خوب نیست. یه مدیرشو طلبوار بساز دیگه، بعد مدیر تهران شو، مدیر قم شو، یه حرکت خوبی، یه تغییر درسی، اصلا انقلابی انجام بدیم ایشالله. به کم قانه نباش دیگه، بحثمون اینه دیاره. خدا ایشالله معنویتی که ما داریم انجام میدیم سراسر قدرت باشه. صلوات قره خط بفرد.